خارج و پیغام استاد مرفی کتاب الحج بحث ترک احرام جلد 920 دوشنبه مورخ 21/97.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در فرع هفتم و هشتم عرض شد که جلوس در محمل مثقف در شب بالجمله یا فی الجمله مشکل نداره و حرام نیست. حالا دو سه عبارت رو هم ببینید که فقها به همین مضمون توجه دارن. حضرت امام در تحریر الوسیله عبارتشون رو قبلا هم اشاره کردیم، جلوس المحرم حالتی المنزل فی المحمل و غیره مما هو مثقفون اذا کان السیر فی اللیل خلاف الاحتیاط و ان کان الجواز لا یخلو من قوت، فان جواز خالی از قوت نیست، حتی ولو لیل ممطر باشه ولو باران بیاد، که حالا ما نسبت به باران مطلبی گفتیم، باز نکته خواهیم گفت و ممکنه در اونم تشکیک کنیم، اصلا در مطر بالاخره در لیل باید فرار از مطر استتار مشکل داره یا نه. حالا او رو باز توضیح. عبارتی از مرحوم آقای گلپایگانی است. بله اشاره کردن، بله حالا اونم باز تحقیقی بکنید، اگر اینجور شد نتیجه میشه تعارض. اون وقت تعارض که شد، فعل النبی که به کثرت نقل شده مرجح طائفه جواز میشه، یعنی باز همین نتیجه رو میگیریم، فعل النبی مرجح طائفه جواز میشه، عملا طائفه جواز برای طائفه مقدمه دیگه، بعد مشکل نخواهد داشت. عبارت مرحوم آقای گلپایگانی وقتی نقل میکنن از مرحوم نراقی، لا یجوز الجلوس فی نحو المحمل المثقف فی اللیل ولا فی یوم الغیمه. مرحوم نراقی فرموده جلوس در محمل مثقف در شب جایز نیست، در روز ابری هم جلوس در محمل مثقف جایز نیست. مرحوم آقای گلپایگانی اینجوری میفرمایند، المسئله ليست اجماعیه و خالیتن عن النقض و الابرام حتی یعد القائل بعدم حرمت التزلیل باللیل او حال الغیم مخالفن للاجماع. فرماین مسئله اینجور نیست که ما حالا فتوا بدیم سریعن که جایز نیست جلوس در شب در محمل مسقف، حتی در روز ابری هم میفرماین ما نمیتونیم اینجوری فتوا بدیم. اجماعی در مسئله نداریم که اگه کسی فتوا داد روز ابری کسی سوار ماشین مسقف بشه مشکل داره، خلاف اجماع گفته باشه. شب سوار ماشین مسقف بشه خلاف اجماع گفته بشه گفته باشه، اجماعی در مسئله نداریم. از الفقها عبروا فی المقام بالتذلیل، عبارت فقها رو میبینیم میگن تذلیل جایز نیست، ولم یذکر التفصیل، نگفتن تذلیل در لیل و شب، در شب و روز هر دو، فقط گفتن تذلیل که ما توضیح دادیم گفتیم تذلیل یعنی استذلال، فقط در یوم صدق میکنه. و ذکر المحمل والقبة والخباء في الروايات ليس من باب الموضوعيه والخصوصيه. باز ما اینو کاملا دیگه توضیح دادیم. طایفه سوم که محمل و قبه و کنیسه داره از باب موضوعیت نیست که اینو خصوصیت داشته باشه، لذا اطلاق داشته باشه شب و روز رو بگیره. بل هو للمنع عن الشمس والاضحاء، مدعای ما رو میگن، ولی اون بیانی که ما داشتیم، دلیلی که ما آوردیم دیگه به اون سبکشون مشی نمی کنن. ولی ایشون هم میگن که اون ذکر محمل و قبه برای منع از شمس و اضحاء است. خب به چه دلیل؟ ما کاملا توضیح دادیم دیگه، گفتیم جو فقهی موجود در زمان صدور این روایات کاملا به وضوح دلالت میکنه که اون چه در بین فقهای اهل سنت، فقهای قدما، صحابه اونها و با شیعه مورد اختلاف و مناظره بوده تستر از شمس بوده. اونا مگه محمل و قبه میگن؟ به دنبالش میگن به خاطر اینکه استتار از شمس نداشته باشه. عبارتی را از سید مرتضی هم آوردیم، مما یزن و ان ینفرد به الامامیه، این است که تستر از شمس نباشه. از زیدی هم عبارت آوردیم که اصلا محور حرمت اینه، محور اختلاف اینه. حالا او رو ما تردید داریم، نسبت به لیل مسلم میگیم اشکال نداره سوار ماشین مسقف بشه، نسبت به غیم هم دیروز اشاره کردیم یه روایت داریم که ازش ممکنه استفاده کنیم در یوم مطلقا، ولو خالی از بعد نیست کسی حتی در روز ابری بگه بشه سوار ماشین مسقف شد، ولی حالا او رو در سقاط ما نمیتونیم بگیم.
بابا اشاره این که داره میگه این طرف اون قائل به اینه که به خاطر شمسه رکوع قبه رو میاد، میگه به خاطر اینکه
اینا اینقدر روشنه دیگه لازم نیست. ببینید یک جو فقهی وقتی باشه اصلا لازم نیست بگه. ببینید وقتی جو فقهی اینه، اصلا اختلاف بین شیعه و اهل سنت در اینه، اصحاب النبی اختلافشون اینه، وقتی این قرائن شکل گرفته عزیز من، اول که اختلاف ایجاد میشه همه محورهای اختلاف ذکر میشه، وقتی روشن میشه مسئله. شما امروز هم همینه، اول خصوصیات یک نوع روای مخصوص، خصوصیات یکی یکی ذکر میشه، بعدا اونقدر واضح میشه که اشاره میکنن بهش. خیلی مسئله به نظر من قرینه قویه است. زمینی که دیگه حرفای دیروز تکرار نکنیم، یزها حتی تغیب الشمس، ازها کنه تا غیبوبت خورشید، مگه مفهوم غایت قبول ندارید؟ فاذا غابت الشمس فلیس ازها، نه رکوب و قبه هم درو جو فقهیه، درو جو فقهی دیگه تمسک به اطلاق نمیشود. خیلی به قول معروف پشه کشی کنید لااقل من الاجمال، یا آخرش میشه اجمال، به اطلاقش نمیشه تمسک کرد. اینم عبارت آقای گلپایگانی، عبارت آقای بهجت رو ببینید. آیا استدلال برای مرد در شب هست؟ بله، ایشون میفرمایند استدلال در شب نیست و مانع ندارد و خطاب مجموع روایات و مقتضای اصل اختصاص ممنوعیت به سایه انداختن از آفتاب است. ایشون هم همین برداشتو دارن. حالا به حکم چه دلیلی چه استدلالی ما نمیدونیم، ایشون چه جور استدلال کردن مجموعه روایات اختصاص داره به تستر از آفتاب، نمیدونیم شیوه استدلالشونه، ولی میفرمان خطاب مجموع روایات اختصاص ممنوعیت به سایه انداختن از آفتاب است. مقتضای اصلا که روشنه، فوقش این شک داریم ما آیا در شب هم تستر مشکل داره یا نه. اصالت البراءه عن الوجوب میگه تستر در شب مشکل نداره، به اشکالی نخواهد داشت. حالا عبارت های دیگرانی هم هست که دیگه ذکر نمی کنیم. فرع نهم در این مبحث این است که در یکی از فروعات گذشته توضیح دادیم حرمت استزلال اختصاص داره به طی مسیر، اما اگر منزل کرد در جایی میتونه از سایبان استفاده کنه. لذا نتیجه گرفتیم اگه در مکه وارد هتلش شد، از هتل میخواد بره مسجد الحرام برای انجام اعمال، دیگه طی سفر نیست، طی منزل نیست، میتونه ماشین مسقف سوار بشه. در مکه منزل کرده، بعد از اعمال حج میخواد عمره مفرده انجام بده، بره تنعیم، تنعیم محرم شد، چون دیگه طی مسیر نیست، میتونه سوار ماشین مسقف بشه بره مسجد الحرام اعمال انجام بده، چون منزل کرده در مکه. خب اینا رو قبلا اشاره کردیم. سه نکته ذیل این فرع اکنون قابل ذکره. نکته اول، از کلمات امام و مدرسه نجف استفاده می شود که مسافر به مجردی که وارد شهر مکه شد کأن وارد منزل شده، دیگه میتونه از ماشین مسقف استفاده کنه. حالا یک فرقی بین کلمات امام و مدرسه نجف هست که میگیم در نکته دوم. خب عبارت حضرت امام اینه، آیا محرم به محض وصول به مکه میتواند استزلال کند یا بایستی به منزل برسه و بعد از اتخاذ منزل جایز است؟ حالا گاهی مورد ابتلا هست، ماشین میاد نزدیک اذان صبح، میخواد بره وارد مکه شده، میخواد بره عزیزیه، آخر عزیزیه، اونجا ساکا رو بذارن تو هتل بعد برن مسجد الحرام. بعضی هم میگن آما تا بیاییم اونجا و بخواییم برگردیم بریم مسجد الحرام، خب وقت میگذره، نماز صبح میشه، شروع میشه، نمیتونیم اعمال انجام بدیم. شده این برای خود ماها اتفاق افتاده، از اتوبوس آدم پیاده میشه، میگه آسا که ما رو ببرید هتل، از اتوبوس پیاده میشه، حالا سوار یه ماشین میخواد بشه، خودش میخواد بره مسجد حرام، میتونه ماشین مسقف سوار شه یا نه؟ هنوز وارد هتل نشده. حضرت امام میفرمایند جوابشون اینه: مکه منزل است و با رسیدن به آن استزلال مانع ندارد. جمعی هم از فقها موجود همین نظریه رو دارن. به نظر ما این مطلب مشکله داره. حرمت تزلیل مغیاست به ازا نزله. وقتی منزل کرد، وقتی فرود آمد از محمل، اینجا عرفن صدق نمی کنه. تا به هتلش نرود این ازا نزله صدق نمی کنه به نظر ما. لذا حد اقل باید گفت احوط این است که ورود به مکه مشکل را حل نمی کنه. ازا نزله عرفن باید صدق کنه. وقتی است که وارد هتلش بشه، این میشه منزل کرده. لذا روایاتم میگه استزل بالخباء، خیمه ای که میخواد اونجا باشه. پیغمبر وقتی وارد اذا نزل استزل بالخباء، اذا نزل کجاست؟ نه نزل یعنی فرود آمد از چی؟ پس اگر از این ماشین فرود آمد سوار ماشین دیگه شد اشکال نداره؟ نه عیبی نداره. الان همینجا ماشین خراب شد، تو راه ماشین خراب شد، ازا نزله صدق میکنه عرفن، پس سوار ماشین دیگه شد میتونه مسقف باشه؟ خب دیگه سیر، اینم سیر. هنوز کجا سیر صدق نمیکنه؟ کجا سیر صدق نمیکنه؟ وقتی به اونجایی میرسه که محل مقامشه، محل استقرارشه، عرفن دیگه ساک شاور تو هتلش گذاشت، این دیگه سیر نداره دیگه، این دیگه وارد هتل شد. لذا حداقل احتیاط وجوبی هست. حالا در یک جایی که میخواد مقام کنه، در یک جایی که میخواد ساکشو بذاره، یک جایی میخواد باشه، خب بله بلا اذا نزله نیست دیگه. خب نه جایی میادم کنار مسجد الحرام مقام میشه، هر جا مقامش یه امر عرفیه، یه امر عرفیه به نظر ما نمیشه. حداقل احتیاط واجب در مسئله. نکته دوم در این بحث، مدرسه نجف، اینجا یه قید دیگه دارن و این قید عجیبه. میفرماین ازا ورد به مکه قدیمه میتونه استزلال کنه بین عقبه مدنیین تا زیطوا، که قبلا گفتیم مکه قدیمه رو بحثش در مباحث سابق به تفصیل داشتیم. هازا عجیب و واقعا این مطلب از آقای خویی عجیبه. دقت کنید، ما در روایات قطع تلبیه در عمره تمتع داشتیم که از حین مشاهده بیوت مکه عقبه مدنیین تلبیه رو قطع کنه. مرحومای خویی این حکم رو تعدی دادن به سایر احکام مکه. فرمودن مکه میقات است در حج تمتع، یعنی مکه قدیم. در مکه تخییر است بین قصر و اتمام، یعنی مکه قدیم. خب ما اشکال کردیم، گفتیم مثلا تعدی از قطع تلبیه به احکام درست نیست. حالا بسیار خوب، عنوان مکه توی روایات آمده، مکه رو حمل کردید بر مکه قدیم، ولی جواز تذلیل که از احکام مکه نیست، که از احکام منزله، به مکه چه ربطی داره؟ روایات میگه حاجی اگر در طی مسیر بود استزلال نکنه، اذا نزله استزلال اشکال نداره. مکه قدیم و جدید یعنی چی؟ هر جا منزل کرد استزلال عیبی نداره. خب اگر یکی آمد تو مکه جدید خونه گرفت، چون مکه قدیم نیست استزلال مشکل داره؟ این عجیبه از ایشون. استزلال که از احکام مکه نیست که ما باز بگیم مکه قدیم، که استزلال از احکام منزل جواز استزلال. خب ازا نزله رو هر جور معنا کردید، میگید وارد مکه شد نزله که ما قبول نداریم. خب بسیار خوب، بگید مکه چه قدیم چه جدید دیگه. اینجا ذکر مکه قدیم به نظر ما عجیب.
ظاهرا در معنای منزل اینها با هم دیگه تفاوت نداره، که امام منزل رو مثلا توصیف مکه میدونه از هر جای مکه
باشه. آقا منزل یعنی محل نزول، یعنی جایی که اقامت داره، اون ربطی مکه قدیم و جدید نداره. اگه حاجی آمد وارد مکه قدیم نشد، آمد از اول مکه رفت آخر عزیزیه ساکن شد، آقای خویی میگن اذا نزله صدق نمی کنه؟ آخه نداره که اذا نزله مکه که میتونه که باز مکه رو بگید مکه قدیم، که داره اذا نزله وقتی منزل کرد، هر جا منزل کرد استدلال برای جایز دیگه. حتی در بین را اگه پیاده شد آمد رفت تو قهوه خونه استدلال برای جایزه. استدلال که قیدش مکه نیست که ما بگیم مکه قدیم که باز بله.
بعد از اینجا تا خود مکه دو مرتبه عرفاً سیر
ابدا. این که اون که سیر، ببینید طی محمل یعنی طی منازل، و الا اینه که عرفاً اینجوری نیست. کجا هر جا منزل کرد جایزه، یهی بینا داره دیگه.
قبل از مکه اگر دو مرتبه خود ببره
حرم، یعنی فقط منزل عرفاً میگن به مکه قدیم، این گفتنیه؟ نه خب این حامی میشه نتیجش، این گفتنیه. نکته سوم، مرحوم آقای بهجت می‌فرمایند در صورت نزول استزلال جایزه اگر تردد برای قضاء حوائج بیت باشه. محرم یه جایی که هتل گرفت میخواد بره بیرون گوش بخره، میتونه ماشین مسقف سوار بشه. نون بخره، میتونه ماشین مسقف سوار بشه. اما اگه استزلال غرض آخر باشه، بخواد بره مسجد الحرام اعمال انجام بده، دیگه استزلال جایز نیست. لذا ایشون فتوا میدن مردهایی که در تنعیم محرم میشن، مکه خونه دارن، جهت عمره مفرده، از ماشین مسقف استفاده کنن یا نه، میفرمان احتیاط در ترک است، از ماشین مسقف استفاده نکنه. تصریح میکنن اگه تردد برای قضاء حوائج بیت است استزلال جایزه، و الا جایز نیست. ما وجهی تفسیر رو نفهمیم، چرا ایشون هم چه تفسیری قائل؟ اذا نزل استزلال جایز است. اگر میگید استزلال فقط زیر سقف خانه است، دو قدم هم بره بیرون برای گوش بخره حق استزلال نداره، چه بره گوش بخره چه بره مسجد حرام اعمالو از کنم اعمالش انجام بده، استزلال نباید جایز باشه. یا استزلال جایز بعد از طی منزل که امام مدرسه نجف ما میگیم جایزه دیگه مطلقا، چه برای حوائج باشه چه برای رفتن اعمال به مسجد حرام باشه. این تفصیل ایشون رو ما یک وجهی براش نتونستیم پیدا کنیم که این تفصیل گفتنی بشه. خب اینم فرع نهم با این نکات که اینا مبتلا به بود اشاره کردیم. فرع دهم، آیا حرمت تذلیل اختصاص داره به سایه متحرک مثل قبه، مثل کنیسه، مثل چتر، مثل ماشین و امثال ذلک، یا سایه های ثابت هم حرام است محرم از زیر اونها گذر کنه؟ کنار جاده درخته، منطقه بدر که حالا مسیر از اونجا نیست، این اتوبان جدید مدینه مکه رو منعرف کردن از اونجا، اون جاده سابق بدر یه قسمتی از جاده قشنگ درخت ها سایه بر جاده افکنده است. حاجی از همین مسیر میره از زیر 1 کیلومتر، 2 کیلومتر، 5 کیلومتر از زیر درخت حرکت میکنه. آیا سایه ثابت هم محرم نباید زیر سایه ثابت بره؟ اون که امروز مبتلابه از تونل های فراوان مکه، 1 کیلومتر و نیم تونله، حالا حاجی هم منزل نکرده مستقیم از مدینه آمده، ماشین میخواد از داخل تونل بیاد مسجد حرام پیادهشون کنه برن اعمال انجام بدن بعدن برن هتل، هنوز منزل نکرده به نظر ما در مکه، آیا حرمت استزلال شامل ظل ثابت هم میشه یا نمیشه؟ برخی از فقها مثل حضرت امام از کلماتشون استفاده میشه که فرقی بین سایه متحرک و سایه ثابت در حرمت استزلال نیست، بله فقط پلهای بین راه رو امام استثناء میکنه. عبارتشون اینه در مناسک، در حرام بودن سایه بر سر قرار دادن فرقی بین سایه‌ای که با شخص حرکت میکنه مثل چتر و ماشین و مسقف و سایه ثابت مثل پل و غیرهی نیست، ولی به عبور از پلهای جاده ها صدق نمی کند استزلال. عبارت دیگر امام، تونلهایی که احداث شده طولش 1.5 کیلومتر است، با ماشین داخل اون تونل می شود رفت با این که مسقف است؟ امام می فرماید اگر خودش آن راه را اختیار کرده است و از زیر سقف می رود اشکال داره، اگه خودشون راه رو اختیار کرده این تونل 1 کیلومتر و نیمی رو اشکال داره، لذا مستحب برای حج آدم مسجد حرام محرم بشه. میرن مسجد الحرام محرم میشن. بعد باز گاهی بود اینجوری، ما میرفتیم شب عرفه رو مسجد الحرام میموندیم، آخر شب حرکت میکردیم از اونجا ماشین میگرفتیم میرفتیم سمت عرفات. خب ماشین رو بازم وانت میگرفتیم مینشستیم، ولی وانت میره داخل تونل 1.5 کیلومتر و نیمی، از این تونل میره ما رو به عرفات برسونه. بالاخره به نظر امام اشکال داره، با اینکه مسیر دیگه هم هست، میتونه آدم مسیر دیگر انتخاب بکنه. عرض ما این است که صدق استزلال در ظل ثابت مشکله داره به نظر ما. وجهش این است که یه ادعای انصراف در گذشته هم ظل اشجار، ظل جدران، ظل جبال بوده است، بلکه کوچه های مکه در گذشته به شکلی بوده که عبور از این کوچه ها صدق استدلال ثابت می کرده. یک مورد در روایات در اسئله اصحاب در اقوال علما ما نداریم که نهی شده باشند از گذشتن از مسیری که استدلال به اشجاره، از گذشتن از سکک و کوچه های مکه که ظل ثابته. با توجه به این نکته به نظر ما اطلاق استزلال و تزلیل و شمولش ظل ثابت رو محل تأمله، مخصوصا موضوع روایات مثل قبه و کنیسه و امثال این هاست که ظل متحرکه. لذا حرمت استزلال شامل ظل ثابت شدن اول کلامه، لو شککنا اصالت البراءه عن الحرمه، میگه مشکلی نخواهد داشت. دقت کنید عبارت یکی از اعلام رو در ذیل این فرع ما اشاره کنیم، چون نکته قابل تأمل هم داره، باز مسئله مبتلا به هم هست، یکم توضیح بدیم. عبارت ایشون اینه: لا یجوز علی الاحوت وجوبا السیر و الاجتیاز تحت الانفاق طویله التي تم احداثها فی الاونه الاخیره فی یوم شامس او فی جو ممطر. خب تا اینجا عبارتشون معلومه، جایز نیست علل احبت وجوبن سیر و گذر کردن تحت تونل‌های طولانی که در این زمانهای اخیر احداث شده در روز عرض کنم آفتابی یا در جو بارانی. یعنی معلوم میشه که ظل ثابت هم مثل ظل متحرک میدونن ایشون علل احبت وجوبن، حرام از این مسیرها در روز استفاده کنه یا در جو بارانی. خب بسیار خوب، این تا اینجا نظیر حضرت امام میگن که ما قبول نکردیم. یه استدراک میکنن، نعم لوکان فختیار طریق المکشوف مشقتن شخصیه او نوعیه لا بأس بالاجتیاز من الانفاق المذکور ولا کفارت علی فی المشقت النوعیه. می فرماین بله، یه استدراک میکنن. ابتدا گفتن جایز نیست در روز تحت این نفق ها و تونل ها بره محرم، بعد می فرماین بله اگر در گزینش طریق مکشوف غیر از این تونل ها مشقت شخصی یا مشقت نوعی باشه اشکالی نداره محرم از این تونل های مذکور استفاده کنه. و بعد می فرماین و اگر مشقت نوعیه باشه کفاره هم نداره. این دو نکته قابل تأمل. یک، ایشون حفظه الله می‌فرمایند اگر در اختیار طریق مکشوف مشقت نوعی بود ولو مشقت شخصی نباشه. این آقا شخصا زبان عربی بلده، میتونه ماشین بگیره بگه آقا از طریق پل منو نبر هتل، از یه طریق دیگه ببر. ولی مشقت نوعی هست، یعنی نوع حاجی ها نمیتونن این کار رو بکنن. ایشون میفرماین اگه مشقت نوعی باشه بر این شخص هم جایز است از این تونل استفاده کن. مشقت نوعیه مجوز میشه برای این شخصی که مشقت نداره براش این که حرام مرتکب بشه. نکته دوم، اگر مشقت نوعی بود کفاره نداره. این رو اجازه بدید حداقل یه نکته شه، در کفارات اون نکته دوم میاد. این مشقت نوعیه رو فردا مختصر خسته شدم امروز اشاره کنیم، ببینیم آیا مشقت نوعیه در این موارد مستلزم ارتکاب حرام میشه ولو بر خصوص این شخص مشقت نباشه یا نه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و آله Thank you.